رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 22 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من عبدالقیم قیمزاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان نور محمد خالزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان گرامی. امروز کاخ سفید گفت که رهبران جهان برای بررسی بحران سراسری مالی 15 نوامبر در واشنگتن ملاقات خواهند کرد. خانم دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از رهبران 20 کشور یا گروه جی 20 دعوت کرده است تا در این ملاقات شرکت جویند. قرار است در این ملاقات سببهای بحران مالی، تدبیرهای جلوگیری از آن، آغاز اصلاحات برای رفع بحران و راههای تکرار نیافتن آن بررسی شود. بنیتو فریرو والدنر کمیسر روابط خارجه اتحادیه اروپا امروز گفت کشورهای کمک کننده برای بازسازی گرجستان 4 میلیارد و 550 میلیون دلار وعده دادند. وی در این باره در نشست خبری در بروکسل چنین اظهار داشت:
من باید به شما بگویم که این مقدار مبلغ نسبت به مبلغی که ما در نظر داشتیم خیلی زیاد است. برای همین من فکر میکنم که امروز روزی قناعت بخش بود.
خانم فریرو والدنر این نکته را بعد از یک همایش بین المللی برای کمک به گرجستان اظهار داشت. شرکت کنندگان راه های سرمایه گذاری در گرجستان را بررسی کردند تا در این کشور خرابی های جنگی ماه آگوست با روسیه بازسازی شود. در این همایش یک روزه نمایندگان تقریبا 77 کشور و سازمان های بین المللی مالی شرکت داشتند. سازمان ملل متحد و بانک جهانی تخمین می زنند که برای بازسازی گرجستان در 3 سال آینده 3 میلیارد و 25 میلیون دلار ضرور است. امریکا از حالا تقریبا 1 میلیارد دلار کمک وعده داده است. کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا 500 میلیون یورو کمک وعده داده اند. وزارت دفاع افغانستان گفته است شب گذشته نیروهای خارجی در ولایت خوست در یک حمله هوایی 9 سرباز افغان را کشتند و 3 نفر دیگر را زخمی کردند. سرهنگ گریگ جولیان سخنگوی نیروهای امریکا در افغانستان تأیید کرده است که در ولایت خوست حادثه رخ داده است، ولی گفته است که درباره جزئیات آن خبری در اختیار ندارد. حکومت افغانستان شکوه کرده است که نیروهای خارجی با همکاران افغانی خود فعالیتشان را دقیق هماهنگ نمی کنند و همین گونه اشتباهات سر می زنند. مقامات پاکستان میگویند در وادی سواد واقع در شمال غرب این کشور تندروها از کمین به کاروان نیروهای امنیتی حمله بردند. بعد از این حمله درگیری آغاز شده است و در آن 11 نفر جان خود را از دست دادند. در نتیجه حمله تندروها 5 نفر نظامیان کشته شدند. در آتش جوابی نظامیان نیز 5 نفر کشته شدند. یک نفر دیگر که به احتمال زیاد بمبگذار انتحاری بوده است، ماشین بمبگذاری شده خود را بعد از آتش جوابی نظامیان منفجر ساخته است. بانک جهانی برای ساختمان 14 مؤسسه بهداشتی در ناحیه شورا آباد ولایت ختلان تاجیکستان 860 هزار دلار اختصاص داده است. این مقدار مبلغ برای خریداری تجهیزات طبی و آموزش دادن کارمندان بهداشت ناحیه به مصرف می رسد. حالا ساختمان شفاخانه مرکزی ناحیه از حساب همین مبلغ آغاز شده است. در شفاخانه های ناحیه شوراباد 58 پزشک و 116 همشیره شفقت نمی رسد. در آینده در ناحیه های قبادیان و سربند و نارگ نیز چنین برنامه ها در نظر گرفته شده است. بنابر خبرها در آینده نزدیک در دوشنبه کالجی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای تعلیم مرزبانان گشایش خواهد یافت. در این باره امروز هلبرت سلبر رهبر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه به روزنامه‌نگاران خبر داد. در مرحله اول در این کالج مرزبانان از کشورهای آسیای مرکزی نیز تعلیم خواهند گرفت. و امروز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت کشورش می‌خواهد درباره تمدید اجاره بندر بحری سیاه اوکراین در سواستوپول با اوکراین به مذاکره بنشیند. این سخنان لاوروف در حال صدا می دهد که دو روز پیش سرگی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه اظهار داشت اگر حکومت اوکراین قرارداد درباره اجاره را تمدید نکند روسیه از سواستوپل خارج خواهد شد. ویکتور یوشنکو رئیس جمهور غربگرای اوکراین بارها گفته است که روسیه باید کشتی های خود را از بندر سواستوپل اوکراین بعد از پایان مهلت قرارداد در سال 2017 فراخواند.
تشکر شنوندگان عزیز. نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان نور محمد خالزاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
هندوستان یک کشتی کیهانی بدون سرنشین را به ماه فرستاد.
مقامات تاجیکستان وعده می دهند که این سال پایتخت و دیگر شهرهای کشور بدون محدودیت با برق تأمین می شوند.
بر پایه گن پلن شهر قرغان‌تپه در مرکز ولایت ختلان تخریب بناهای غیر شرعی آغاز می یابد.
مقامات سخت می گویند که نسخه کافی شناسنامه خارجی دسترس نموده اند. پس چرا تا هنوز نوبت به خاطر گرفتن اسناد سفر از بین نرفته است؟
و شنوندگان ارجمند، طوری در ساعت اول یادآور شده بودم، قبل از آغاز ارزیابی مطالب روز خاطر نشان میکنم که سر از روز یکشنبه 26 اکتبر همزمان با جاری شدن وقت زمستانه در اروپا موج برنامه‌های تاجیکی نیز تغییر می‌یابد و اگر شما قلم و کاغذ را از حاضر آماده کنید در دوام ساعت میتوانید که موج‌های نو را یادداشت نمایید.
بله اسکندر، آن شنوندگانی که به اینترنت دسترسی دارند می توانند موجهای نو را در سامانه www.azadi.org هم پیدا کنند.
بله عبدالقیوم، و شروع کنیم به ارزیابی مطالب روز. امروز یک وسیله نقلیاتی بدون سرنشین هندوستان عازمی ماه شد. کشتی کیهانی چندرایان یک که از طرف مؤسسه هندی پژوهش کیهان اختراع شده است، از مرکز کیهانی سری هریکوتا واقع در جنوب هندوستان به هوا خیست. طبق نقشه چندرایان یک باید به فلک ماه رسیده در برای معدنها و مواد موجود در ماه معلومات دهد.
میدوند اسکندر، پژوهش کیهان تا این زمان هم جای داشته است و باید گفت که تخمیناً 30 سال پیش ایالات متحده آمریکا انسان را به ماه فرستاده بود. به قول شارحان ارسال کشتی کیهانی به ماه در نوبت اول برای خودشناسی مردم هندوستان خدمت خواهد کرد.
بله عبدالقیوم، طوری همکارمان طاهر سفر میگوید ارسال کشتی کیهانی به ماه یک شهادت دیگر است که امروز هندوستان امکان دارد با دیگر قدرت های منطقه از جمله چین و ژاپن یا خود ژاپن در فتح کیهان و عموما فناوری های معاصر سبقت نماید.
اگر سعی آلمانی کیهانشناسی هند موفقیت آمیز صورت بگیرد، این کشور به محفل چند کشور انگوش شماری وارد می شود که به قبل سطح ماه را از نزدیک دیدند. تنها امریکا، روسیه، آژانس کیهانشناسی اروپا و ژاپن و چین توانستند ماهواره های سنی خود را به مدار ماه فرستند و تنها امریکا توانسته است کیهانوردی خود را در روی آن محور زیبای زمین نشاند. نخست وزیر هند منموهن سینگ پس از پرتاب موشک آلمان کشورش را برای این شاهکاریشان ستایش کرد.
I congratulate all the scientists associated with this mission.
من تمام آلمان را که در این کار سهم داشتند برای گامی نخستنی به موفقیت تبریک میگویم. وقتی این کار تکمیل می شود هندوستان را به گروه خردی 6 کشور شامل می کنند که تا کنون به ماه ابزار تحقیقاتی فرستاده اند. جامعه علمی ما بار دیگر کشور را سربلند کرد و تمام ملت به آنها احسنت می گوید.
مدیر آژانس کیهانشناسی هند مدهوان نیر قدرت موشک تولید خودی را توصیف کرد که این موشک پس از 19 دقیقه پرتاب ماهواره سنئی چندرایان یک را به مدار زمین برآورد. سپس این ماهواره سنئی از مدار زمین روانه مدار ماه می شود.
این یک مرحله تاریخی برای هندوستان است. ما سیاحت خود به ماه را آغاز کرده ایم و اولین قدم سفر را نهایت خوب گذاشتیم. ما شاهد توانمندی قابل ملاحظه موشک شدیم.
ماهواره چندرایان یک در مدار ماه دو مرتبه دور زده و نقشه جزئی معدن‌های مینرالی، کیمیاوی و جغرافی سطح آن را می‌سازد. یک معدن مهم ماه که جامعه علمی زمین را به سویش می‌کشد، ماده کیمیاوی هلیوم است که باور می‌رود ذخیره‌هایش در ماه نهایت فراوان باشد. از هلیوم 3 با اصول گدازیش می توانند نیروی برقی اتمی زیاد حاصل کنند، اما حالا این اصول استفاده نمی شود. تنها در فرانسه یگانه ریاکتور هسته‌ای وجود دارد که با اصول گدازیش نیروی برق حاصل خواهد کرد و هیچ پرتاب زیان‌آوری اتمی هم نخواهد داشت و هوا را نیز آلوده نمی کند. به گفته آلمان مقدار هلیوم که آن را بخار آفتاب نیز می توان نامید در کره زمین کم است و از این خاطر کره ماه یک مکان خوبی استخراج این معدن می تواند باشد. به غیر از موفقیت علمی، تلاش هند برای تحقیق ماه آبروی این کشور را بالا برده و آن را همچون یک ابرقدرت اقتصادی و پیشرفته علمی نیز نشان می دهد. رقیب اصلی هند در آسیا چین یک سال پیشتر ماهواره سنی خود را به مدار ماه برآورد و همین سال کیهانوردانش به فضای کشاد برآمدند. اکنون هند با ماهواره چندرایان یک میخواهد نشان بدهد که از نظر امکانات علمی از رقیبانش کم نیست. در واقع هندوستان تلاش دارد تا که پیشتر از چین در سال 2020 کیهانوردان خود را به ماه فرستد. دیگر اینکه پرتاب ماهواره سنی به مدار ماه با ترغیب موشک‌های هند مساعدت میکند که حالا از این موشک‌ها برای پرتاب ماهواره‌های مخابراتی و جاسوسی به مدار زمین بسیار استفاده می‌کنند. اما نه همه این بلند پروازی‌های هند را ستایش می‌کند و برنامه‌های کیهانی کشور منتقدان نیز دارد و یکی از آنها پرفول بیدوی، ادیب و فعال شناخته صلح می‌باشد. پرفول بیدوی حکومت کشورش را تنقید کرده است که به جای غمخوری در حق میلیون‌ها نفر مردم قشاق و گرسنه و تشنه هند میلیاردها دلار را برای برنامه‌های کیهانی خرج می‌کند. پرفول بیدوی همچنین نگران است که این موشک‌ها می‌توانند برای هدف‌های نظامی نیز استفاده شوند، از جمله موشک امروزه که ماهواره تقریبا 1.5 تنگی را به مدار ماه پرتاب کرد.
پرواز کشتی بدون سرنشین هندوستان به ماه.
و اسکندر از ماه فرایم به امور زمینی. تامین آب و برق در بین جمهوری آسیای مرکزی که به نظر می رسد در نشست قزاقستان تا حد حل خود را پیدا کرده است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
مجله خبری شامی چهارشنبه 22 اکتبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. مقامات تاجیکستان میگویند به شرافت سازش 5 کشور آسیای مرکزی که هفته گذشته در قزاقستان به دست آمد، امسال وضع تامین آب و برق بهتر خواهد بود.
بله اسکندر، روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان گل شیرعلی اظهار نمود که امسال پایتخت و دیگر شهرهای کشور از نیروی برق بدون محدودیت بهره برداری خواهند کرد. تفصیلات را از خبرنگارمون در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه قول داد که زمستان امسال برق در پایتخت تاجیکستان و دیگر شهرها قطع نخواهد شد. شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این باره گفت:
امسال ممکن که نقص‌تر شود. حاضر سپارش هم است که در شهر دوشنبه یگان ساعت خاموش کرده نمی شود. حاضر در شهرهای کلان، سرکرده ترسوزاده، دوشنبه، خوجان، کلاب، قرغان‌تپه در اینجا برق دائمی هست. در دیگر جا 6 ساعتی قوه برق گرفته سند.
علاوه بر این به گفته شیرعلی گلوف شهر دوشنبه با گرمی و آب گرم در زمستان تامین خواهد شد. وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان همچنین گفت که در حال حاضر نواحی جمهوری طول 6 ساعت در شبانه روز با برق تامینند، ولی بنا به اطلاع رسیده از نواحی جمهوری در اکثر شهر و نواحی این رژیم رعایت نمی شود. از این لحاظ مردم به قول مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در رابطه با برق رسانی دائمی به شهر دوشنبه اعتماد ندارند. به دلیل رد این شک و شبهه شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این نشست مطبوعاتی گفت که شنبه گذشته در قزاقستان میان ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در رابطه با تامین آب و برق در منطقه توافق حاصل شد و از اوائل ماه نویبر سال جاری ترانزیت برق از ترکمنستان به تاجیکستان از طریق ازبکستان صورت خواهد گرفت. شیرعلی گولوف در رابطه با قیمت برق وارداتی گفت:
البته این مبلغ گذاری می شود موافق شهرنامه بستگی که یک کیلووات قوای برق چند سنت می استد. البته حاضر ما قرغیزستان، قزاقستان ده 4.5 سنت برق فروختیم، ما از ترکمنستان 3 سنت. برای ما سال گذشته 2.1 سنت بوده بودند، این سال 3 سنت شد. ما فروش برق در وقتی خط انتقال برقی از سنگتودا به افغانستان برود، اگر فروش برق 3.5 سنتی امضا کردیم.
شیرعلی گولوف افزود: ما امسال از ترکمنستان 800 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق وارد میکنیم و اگر موفق شویم و با ازبکستان نیز قرارداد امضا کنیم، در آن صورت زمستان امسال 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق دیگر را از ازبکستان وارد خواهیم کرد. وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در پاسخ به این سوال خبرنگاران که به چه دلیل ساکنان شهر دوشنبه با گاز تامین نیستند، گفت که برخی از مصرف کنندگان گاز از جمله کارخانه ها بدهکارند و شرکت تاجیک گاز به دلیل فقدان پول نمیتواند قرضهای خود را پرداخت کند. وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان بالا رفتن قیمت گاز در سال آینده را ممکن خواند. به این دلیل شیرعلی گولوف افزود: در حال حاضر ما تلاش داریم تا اندازه ساکنان تاجیکستان از جمله کولاب را با گاز داخلی تامین کنیم. وی گفت به این دلیل با شرکت مرویس هند در کشف و استخراج گاز در جنوب تاجیکستان توافق حاصل شده است که این شرکت در دو منبع گاز در جنوب تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. شیرعلی گولوف در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که حجم استحصال صنعتی در 9 ماه سال جاری نسبت به سال گذشته در تاجیکستان افزایش یافته است، ولی آقای گولوف از ارائه ارقام رشد در این زمینه خودداری کرد. این در حالی است که بنا به اطلاع کمیته دولتی آمار تاجیکستان، حجم استحصال صنایع در 9 ماه سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 25% کاهش یافته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده وزیر درباره تامین بدون محدودیت نیروی برق در زمستان سال روان.
شنوندگان ارجمند، در نیمه دوم این ساعت گزارش های ما درباره سازش همکاری های 5 کشور آسیای مرکزی در ساحه تامین آب و نیروی برق و موقع تاجیکستان در این باره پیشکش شما می شود. حالا بعد از یک آگاهی کوتاه رو می آوریم به مناطق تاجیکستان و ابتدا درباره گن پلن قورغان‌تپه و سپس درباره مشکلی گرفتن شناسنامه در سوخت صحبت می کنیم.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. انشاءات و مؤسسه هایی که در خط سرخ و یا به اصطلاح قرمز شهر قورغان‌تپه جایگیر شدند، دوره به دوره تخریب و هموار کرده می شوند. این مسئله را غیب‌الله افضل، رئیس ولایت ختلان، ضمن ارزیابی وضع اجتماعی و اقتصادی ولایت در یک نشست بیان داشته است.
می دانید اسکندر شهردار قورغان‌تپه نیز تاکید کرده است که برای تخریب چنین انشاءاتی که در خط قرمز و یا محلی ممنوع برای ساختمان بنا شده اند، نهادهای مسئول بلا فاصله شروع خواهند کرد. مقامات گفتند که این تصمیم در دایره نقشه جنرالی ساختمان شهر گرفته شده است. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارمان ناصر جان معمرزاده از قورغان‌تپه گزارش می دهد.
شهرداری قرنطبه تصمیم گرفته است به تخریب انشاءات در خیابان مرکزی یا به اصطلاح خط سرخ قرار داشته شروع کند. در جلسه اخیری حکومت ولایت ختلان، رئیس ولایت غیب الله افضل به شهرداری قرنطبه دستور قطعی داد که خیابان مرکزی شهر را تنظیم و ساختمان‌های مخالف با معیارهای شهرسازی را از بین ببرد. استانداری ختلان همچنین تاکید کرد که وجود فروشگاه و مراکز تجارتی و نیز مغازه مصالح ساختمانی در کوچه‌های مرکزی شهر درست نیست و باید با کناره‌های مرکز از ماموری ولایت کوش داده شود. غیب الله افضلوف گفت
شخص ولایت مرکز اوبن ناس نقل جنرالی نشان 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 نقل جنرالی و نقل جنرالی زمین نمیکنه زمین همه خوابان همه زمین همه زمین همه زمین همه زمین همه زمین همه
غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان اما نگفت که در صورت تخریب فروشگاه و طربخانه های واقع در خط سرخ قرنطبه آیا به مالکانش جبران پولی داده می شود یا خیر. اما ساکنان خیابان های مرکزی قرنطبه از بازسازی های شهر چندان استقبال نمی کنند.
زمستان ما می توانیم در این طربخانه ها خوب کم استعمال کنیم چون که در زمستان بسیار وقت سید ها رو می کشنده.
اندیشه من موافق همون گیم پلانی دولتی باید که همین امینو
برداشته شد
باید یک تا یک چیز مایم باشه یک مبلغ باید اگون کرخونه ممکن که باید پرداخت کنو که ما میخوایم که در جاش کرخونه مایده صناعاتی های دولت میو که کرکرد محصولات های که باید مردم با کار تامین کرده شده پید.
در همین حال شهرداری قرنطبه خبر می‌دهد که در 3 سال آینده طرح بازسازی یا نقشه ژنرالی شهر قرنطبه آماده خواهد شد. عزت‌الله زویرف رئیس شهر قرنطبه گفت در تمام کشور تنها یک متخصص می‌تواند طرح بازسازی شهرها را آماده بکند، اما وی الان مشغول به تهیه نقشه ژنرالی شهر خوجند بوده است. شهرداری قرنطبه با متخصص مذکور شرطنامه امضا کرده چنین توافق حاصل شده است که پس از تهیه نقشه ژنرالی خوجند وی در قرنطبه مشغول خواهد بود. آقای زویروف همچنین گفت ضرورت توسعه زمین های مرکزی ماموری ولایت ختلان به میان آمده است. بر اساس اطلاع پیشکی باید از حساب زمین های ناحیه باختر 230 هکتار زمین به اختیار شهر قرنطبه داده شود. برای تهیه طرح بازسازی قرنطبه 60,000 سومان اختصاص داده شده است، اما برای پورا اجرا شدن پروژه مذکور بیشتر از نیم میلیون دلار ضرور بوده است. الان طرح بازسازی شهر تنها برای 100 هکتار روی دست است و با فراخ شدن دامن شهر در این نقشه تجدیدی نظر خواهد شد. بر اساس نقشه های شهرداری با تهیه طرح بازسازی قرنطبه به گمان غالب منازل خودساخت و چندشانه محله ها تخریب شده، به جای آنها ساختمان بناهای مسکونی بلندشانه راه اندازی خواهد شد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی قرنطبه.
دستور تخریب مؤسسه ها و بناها در دایره نقشه ژنرالی بنیاد شهری قرنطبه. مقامات ولایت سغد میگویند بالاخره نسخه کافی شناسنامه سفری دسترس نموده اند و هر خواهشمند سفر میتواند بدون مشکلی صاحب شناسنامه خارجی شود، ولی خبرنگارمون در شهر خوجند معصوم محمد رجب میگوید که تا هنوز نوبت برای گرفتن شناسنامه از بین نرفته است.
مسئولین خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سغد میگویند که مشکل دادن شناسنامه خارجی برطرف شده است. این در حال است که سر از آغاز سال روان خدمات مذکور بنابر نبود برگ یا بلانک شناسنامه خارجی دادن آن را برای عموم موقوف گذاشته بود. شهرت احمدوف سردار خدمات مذکور گفت که همکنون بلانک شناسنامه خارجی تاجیکستان به مقدار ضروری از قزاقستان وارد شده، تمام خواهشمندان میتوان شناسنامه خارجی بگیرند.
در عین حال همه شناسنامه های خدمات روادی شناسنامدهی ولایت سغد با شناسنامه خارجی تامین کرده شده است و تا حد امکان همه شناسنامه تهیه هستند. تماما پولستو این مسئله شناسنامه خارجی پرابلمش از بین رفتگی.
شهرت احمدوف سردار اداره خدمات مهاجرتی سخت صحبت میکرد. به گفته وی از سر سال روان تا کنون حدود 60,000 ساکن سخت برای گرفتن شناسنامه خارجی به شعبه شناسنامه‌دهی خدمات مهاجرت مراجعه کرده بودند و بسیاری آنها صاحب شناسنامه گشتند. در حال حاضر به گفته وی تنها 4,000 نفر در نوبت شناسنامه گیری باقی ماندند، اما در همین حال هنوز هم در نزد شعبه شناسنامه‌دهی اداره خدمات مهاجرت تعداد زیادی آدمان به چشم می رسند. یکی از آنها بدون ذکر نام خود گفت که 3 ماه اینجانب و منتظر گرفتن شناسنامه است.
امروز حتی به دوشنبه رفتن بدون شناسنامه خارجی امکانات نداره، یعنی و امروز جمهوری همسایه‌مون ازبکستان حتی نمی‌ماند که مثلا بدون شناسنامه خارجی مثلا به سرحد او وارد شویم، اما از سبب نداشتن شناسنامه خارجی خیلی هم اذیت می‌کشیم.
یک ساکنی ولایت سغد صحبت نکرد، ولی مسئولین اداره خدمات مهاجرت سغد میگویند که تهیه سندهای افراد باقی مانده برای دریافت شناسنامه خارجی در حال انجام یابی است و بسیاری آن نفران برای گرفتن شناسنامه های آماده خود جمع آمده اند. در تاجیکستان از جانب دولت استفاده دو نوع شناسنامه به راه مانده شده است، یک شناسنامه داخلی که تنها در درون قلمرو تاجیکستان مورد استفاده قرار می گیرد، دیگر شناسنامه خارجی که برای گرفتن ویزا و سفر به کشورهای خارجه به کار می آید. سفر شهروندان از خوجند به دوشنبه پایتخت با راه ترانزیتی ازبکستان و سفر مهاجرین کاری تاجیک با راه های زمینی به روسیه نیز توسط شناسنامه خارجی صورت گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکل دریافت شناسنامه خارجی در خوجند.
میدونید عبدالقیوم، وضع تقدیم شناسنامه های سفری به ساکنان ولایت سغد شرایط خوب رشوه ستانی را به وجود می آورد. وقتی تقاضا زیاد است و پیشنهاد کم، یعنی وقتی شهروند در روبروی سفر قرار دارد، آماده است برای گرفتن شناسنامه به هر کار قانونی و غیر قانونی دست زند.
در یک صحبت تلفنی با معاون اول رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی علیمراد محمد علیف پرسیدیم که در این باره چی نظر دارد؟ آیا این نهاد فعالیت اداره های تقدیم شناسنامه را تفتیش نموده است؟ آیا یکون حادثه رشوه ستانی و یا عمل خلاف قانون در این ساحه آشکار شده است؟
پول گرفتن مو یگون خلاصری کرپسیونی دوستان شما معین نکردیم. قرار حکومت کتی باید یگون محدودیت نموشد گرفتن پاسپورت خارجی، چیزی که شما در کوره که مو یگون معلومات یگون خلاصری کرپسیونی دوستان از اون مو یگون سر معلومات دقیق نداریم.
ما هم خیلی معلومات نداریم که در اونجا کسی دزدی کرده است.
معلومات که نداشته باشیم بو گپا گفته نمیتونیم داریم، برای که دلیل های دقیق نیست. در این معاین شده که مثلا شهروندو با ما عرض شکایت کردن که همه حالتو در وقتی گرفتن این پاسپورت خارجی وجود دارد، ما سنجش بیدارون دیم که همه عمیق شدن پس ما گفته نمیتونیم کم فیلم که حضور ما با پرگی شما در ایسر جواب گردنده نمیتونیم.
من برای همین میخوام پرسم که یعنی شما فقط در حالت میتوانید به این مسئله دخالت کنید که یگان عریضه رسمی داشته باشید که هم خیلی حالت به وجود آمده است.
شهروندی باشد، شهروندی باشد که هم خیلی شکایت ها مدال دیدن که هم خیلی حالت ها وجود دارد، ما رفته دیده میبرایم که هم خیلی چنه که در دیگه حالتی که ما سنجش مولیوی میگذارن یک کسی فعالیت مولیوی همون کارخونه یا که همون وزارت همون میگذارن، فقط سنجش مولیوی نباید دولتی مولیوی میگذارن. این معلومات
چند پیش رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان کردند که برای یک مدت معین صاحب کاران از تفتیش مالی آزاد شوند. در این حالت شما چگونه کار خود را پیش میبرید؟
چیزی که در فرمان درج کردگی ما موافق همان بندهای در فرمان درج کردگی سنجش میگذارونیم. صورت خوجگی داره اگنتی نظر دولتی مالی مرزا با کروکه این تاجیکستان اومان با نقشه سنجش نمیگیرد، برای که ما فقط با مبلغ بودیتی دولتی سر کار داریم، کارخونه دولتی را سنجش مالیه میگذارونیم، نقشه در نقشه میگیریم. در حالت های پیدا شدنی که صورت خوجگی داری فعالیت شد با کارخونه دولتی گذارندگی باشد، ما فقط سنجش متقابل نمیگذارونیم، دیگر ما این سر سنجش مالیه نمیگذاریم. سنجش مالیه دیگر سختروی هستن که میگذارونن، های تو یک دره مده در دوام دو سال این سر همه نمود سنجش را اومن من کرده شده دیگر.
تشکر از شما علی مراد محمد علیف، معاون اول رئیس اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی.
اسکندر، اینجا برنامه ما به نصف نزدیک شد و فکر میکنم فرصت مناسبی است برای پخش یک آهنگ خوب.
حتما، ولی یک آگاهی قبل از آن که شنوندگان عزیز، تا این لحظه ما درباره پرواز کشتی کیهانی هندوستان به ماه، وعده تامین بدون محدودیت نیروی برق به شهرهای تاجیکستان، آغاز تطبیق گین پلان در شهر قرغان‌تپه و مشکل شناسنامه سفر در شهر خوجند ولایت سغد اطلاع دادیم.
ماه داری، زلفانی سیاه داری، بر سر اون ماه داری، بر سر کلاه داری. چون ماه داری، زلفانی سیاه داری، بر سر اون ماه داری، بر سر کلاه داری. گناه داری، روی چون ماه داری، زلفانی سیاه داری، بر سر ماه داری.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
وکیلان مجلس نمایندگان در چارچوب بحث بودجه سال 2009 وضع صحه معارف را ارزیابی نمودند.
کشورهای اروپایی با اشاره به نیازمندی هایشان می گویند که بجز از همکاری با اتحادیه با روسیه کار دیگری راه دیگری ندارند.
سازش های اخیر کشورهای آسیای مرکزی توصیه همکاری پنج کشور منطقه در تأمین آب و برق را مد نظر دارند.
گزارش از طویل دره و مطالب دیگر که در ادامه مجله اعلان خواهیم کرد. از آغاز هفته روان در کمیته های مجلس نمایندگان مجلس عالی بررسی طرح قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2009 ادامه دارد. امروز در کمیته علم، معارف و فرهنگ مجلس نمایندگان وکیلان مردمی و مسئولان وزارت معارف در مورد حجم پیش بینی شده مبلغ ها به صحه آموزش و پرورش و نحوه استفاده آن تبادل نظر نمودند.
بله اسکندر، این جلسه در نیمه اول روز برگزار شد و در قطار روزنامه‌نگاران دیگر من هم در آن حضور داشتم. یک نکته جالب این است که وکیلان مجلس از حجم مبلغ تخصیص داده حکومت به عرصه معارف کشور که بیشتر از یک میلیارد سومانی را تشکیل می دهد راضی هستند. اما بیشتر وکیلان از آن اظهار نگرانی می کنند که شیوه استفاده پول دولت و طرز خرج آن به شفافیت جدی نیاز دارد. برای مثال وکیل اسماعیل عارف شایف از ولایت بدخشان افزایش مزد ماهانه معلمان مکاتب میانه از سوی حکومت کشور را که همه ساله در نظر داشته شده است اقدام درست ارزیابی کرد، ولی همزمان مسئولان وزارت معارف را به آن متهم کرد که از افزایش 40% ماهانه معلمان بر سود خود استفاده کرده اند.
ببخشید عبدالخیوم، مشخصتر بگویید که اعتراض وکیل مردمی از چی عبارت است و به فکر وی کدام اقدام وزارت معارف به بازنگری احتیاج دارد؟
بله آقای اسکندر، اینجا سخن از آن می رود که بر اساس برنامه اصلاحات صحه معارف و نیز یک برنامه دولتی سال به سال افزایش دادن معاش افرادی که از حساب بودجه تأمین می شوند، معاش کارمندان صحه معارف از جمله معلمان نیز در آغاز سال نو خوانش افزایش داده می شود. اما وزارت معارف تاجیکستان در این میان حجم کار و یا چه خیلی می گویند ستفکه معلمان را تغییر داده است. اینجا اسکندر می خواهم که صحبت وکیلی پارلمان عارف شایف را در این باره بشنویم که محض همین مسئله را مطرح کرد.
در بود 110 سومانی، وزیر 154 سومانی می گیرد. درست است. مزد اساسیش در اینجا 40% زیاد شده است. لیکن سرباره 2 ساعت زیاد کردیم، این 2 ساعت در یک هفته. در یک ماه 9 ساعت وی تشکیل می کرد. ما حساب کردیم که چخل نی.
چهار نیم هفته است.
فکتیسکی ما اگر گیریم، اون چیزی که در فرمان 40% وعده کرده شدگی بود، امروز حسابای واقعی و حسابای ریالی قطعی از 23% زیاد نیست.
یعنی این وکیل پارلمان میگوید که افزایش معاش از سوی دولت پیش بینی شده است، ولی وزارت معارف برای آن که ساحه را با متخصص نمیتواند تأمین کند، ستفکه معلمان را از 16 ساعت در یک هفته به 18 ساعت بالا برده است که خلاف برنامه دولت است.
ولی عبدالقیوم، نظری مسئولان وزارت معارف تاجیکستان چی گونه است؟ آنها در مقابل چی گفتند؟
آقای اسکندر، اگر اجازه دهید پیش از توضیح موقع وزارت یک مشاهده ام را در رابطه با فعال شوی پارلمان در دو سه جلسه آخر بگویم.
بله بله.
واقعاً این چیز به مشاهده میرسد که وکیلان مجلس اگر بخواهند میتوانند خیلی از طرح‌ها را که از سوی حکومت پیشنهاد میشود زیر سوال برند، چون چند طرح اخیر را همین طور کردند و حتی پس گردانیدند و در مسئله امروز هم نیز صحبت ها زیاد بودند. مثلا سفرعلی گولوف وکیل از ناحیه همدانی گفت که تنها در یک ناحیه همدانی 5000 کرسی و یا چه خیلی که ما و شما می گفتیم پرته در مکاتب نمی رسد و در صورتی که مصرف این مقدار مبلغ بزرگ به طور متمرکز و از دوشنبه صورت می گیرد، باید وزارت معارف استفاده این مبلغ و در کجا و چی طور خرج کردن آن را به جامعه و وکیلان مجلس حسابات دهد. وکیل دیگر جابر احمدوف نیز وزارت معارف را بر آن متهم میکرد که بیشتری وسایل تعلیمی از جمله حتی پرته و تخته را، یعنی همون دستگاهی که ما میگفتیم، از خارج میآورد، در حالی که میتوانست این اشیا را از کارخانه های داخلی بخرد و مبلغ را به خارج صرف نکند. و اما پاسخ های فتحالدین اسمانوف سردار ریاست برنامه ریزی و اجرای بودجه در وزارت معارف تاجیکستان به نظر اکثر وکیلان مردمی قانع کننده نبودند. برای مثال بعد از ختم جلسه ما نیز از او سوال کردیم که چرا ساعت کار معلمان 2 ساعت افزایش داده شده است. آقای اسمانوف چنین پاسخ داد:
2 ساعتی که ما یعنی استافکا سربوری مزد مهنت از زیاد کردیم، این امکانات داد که مزد مهنت کارمندان 10% زیاد کرده شود. یعنی از حساب ذخیره داخلی ما مزد مهنت 10% زیاد کردیم، از حساب بودجه عمومی 30% زیاد کردیم. یعنی ولی شکل نومنالی یعنی بالانشوی موزی میند باربار 40% هست. معلومی که کتگوری اولی داشت میگرفت 135 سومان، برای یک صفکه خوزیر میگرد یعنی 40% زیادتر 189 سومان.
به هر صورت نماینده وزارت معارف تایید کرد که افزایش 2 ساعت سرباری یک مشکلی عمده امروزه عرصه معارف از جمله کمبود معلمان در مکتب ها را تا حد حل می کند. ولی وکیلان مجلس که بیشتر با تکیه به صحبت های انتخاب کننده هایشان صحبت می کردند، اقدام وزارت معارف را کاملا نادرست حسابیده و حتی یک نوع نظر فریبی معلمان عنوان کردند و وکیلان از نماینده وزارت معارف تقاضا کردند که در جلسه نهایی تصدیق بودجه وزیر معارف به همه این سوال ها پاسخ روشن دهد.
تشکر از شما عبدالقیوم. انتظار میشیم که همین گونه گزارش های سر محتوا از بحث های من بعده بودجه سال آینده در مجلس نمایندگان آماده خواهید کرد. و بعد یک آگاهی کوتاه درباره موج های نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، نشر جنبستی مجله خبری شامگاه چهارشنبه 22 اکتبر را با گزارشی از بررسی همکاری های اتحادیه اروپا و روسیه در پارلمان اروپایی ادامه می دهیم که روز سه‌شنبه در شهر استراسبورگ به وقوع پیوسته بود. و این است آگاهی موج ها.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
شنونده ارجمند، اگر موجه های نوی پخش برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را یادداشت نکرده باشید مشکلی نیست. شما قلم و کاغذ را آماده کنید. اعلان موجه های نو ساعت های بعدی و روزهای آینده نیز تکرار خواهد شد.
بله عبدالقیوم، این اعلان تکرار خواهد شد و یا شنوندگان ما می توانند در وبسایت www www.azadi.org موجهای نوی پخشی برنامه های ما را پیدا کند و حالا رو میاریم به استراسبورگ. روز سه شنبه در پارلمان اروپایی هنگام بحث سرنوشت همکاری های اتحادیه اروپا با روسیه، منصبداران بلندپایه اتحادیه اروپا ابراز داشتند که عملیات روسیه در گرجستان نباید از نظر دور ماند و مسکو سزای کارش را بگیرد.
ولی آنها افزودند که در برابر ارج گذاری به ارزش های اروپایی، اتحادیه اروپا نباید فراموش کند که کشورهای اروپایی به تأمینات مواد ساخت از روسیه وابسته می باشند و بجز ادامه مذاکرات همکاری ها انتخاب دیگری در اختیار ندارند. در این باره همکارمون نور محمد خالزاده تفصیلات بیشتر دارد.
با نظر داشتی دورنمای همکاری های اتحادیه اروپا با روسیه در بخش انرژی، چنین به نظر می رسد که در پایان بررسی های پارلمانی قطنامه به تصویب نخواهد رسید. بعد از عملیات نظامی خود در گرجستان و به رسمیت شناختن دو جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان و آسیتیای جنوبی، روسیه احساس کرد که در این زیوا مانده است و از معیارهای معتبر اتحادیه اروپا دور شده است. بنیتا فریرا والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به عملکردهای روسیه گفت که نقض تمامیت ارضی گرجستان و استقلال دولتی آن قابل قبول نیست.
We cannot share the principles of foreign policy recently articulated in Moscow.
ما نمیتوانیم اصول سیاست خارجی مسکو را بپذیریم، به شمول اصول برقرار کردن ساحه نفوذ.
Including the resurgence of spheres of influence.
خانم بنیتا فریرا والدنر یک جا با ژان پیر ژویه، وزیر فرانسه در امور اروپا، در پارلمان اروپا گفت که روسیه باید به تمامیت ارضی همسایگان خود احترام گذارد، مقررات بین المللی را رعایت کند، از استفاده نیرو خودداری ورزد، به حقوق بشر احترام قائل شود و به روندهای دموکراتیک سرعت بخشد. ولی هر دو خاطر نشان ساختند که اتحادیه اروپا باید مذاکره را با روسیه ادامه دهد. به قول آنها این اتحادیه به انرژی روسیه احتیاج دارد. 80% سرمایه گذاری های خارجی روسیه به اتحادیه اروپا تعلق دارد. روسیه در کشورهای اروپایی مالکیت زیاد دارد. گذشته از این، روسیه بدون تردید در حل مناقشات در جهان و جلوگیری از گسترش اسلحه کشتار جمعی یکی از طرفهای اصلی به شمار می رود. هم وزیر فرانسه و هم خانم فریرا والدنر به خلاصه رسیدند که مذاکرات همکاری اتحادیه اروپا با روسیه که ماه سپتامبر به حالت تعلیق در آمده بود باید از سر گرفته شود. بجز از شرطهای قبلی در باره فراخواندن نیروهای روسیه از مناطق حائل آسیتیای جنوبی برای آغاز مذاکرات جانبها شرط دیگر پیش آورده نمی شود. ژان پیر ژویه، وزیر فرانسه در امور اروپا، سعی کرد ارزشهای اروپا و منافع آن را در دو پهلوی ترازو بگذارد.
مذاکره با روسیه تنها بر پایه احترام بر استقلال کشورها، اولویت قانون و مقررات عمومی می تواند پیریزی شود.
آقای ژویه همچنین سخنان نیکولا سرکازی، رئیس جمهوری فرانسه را که حالا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، بار دیگر یادآوری کرد و گفت مذاکرات دیگر با روسیه، یعنی مذاکره درباره همکاری های جدید و قرارداد همکاری، باید بدون تأخیر از سر گرفته شود. این مذاکرات می تواند 4 نوامبر در ملاقات اتحادیه اروپا و روسیه در فرانسه آغاز شود.
بحث همکاری های روسیه با اتحادیه اروپا، در حالی که کشورهای اروپایی واکنش به عملیات روسیه در گرجستان را ارزیابی دارند، خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سیدر اطلاع می‌دهد که روسیه امکانی بنیاد پایگاه های نظامی در آسیتیای جنوبی و ابخازستان را بررسی می‌کند.
پایگاه های نظامی روسیه در آسیتیای جنوبی و ابخازستان تا سال 2009 پرفعال می شوند. در این باره رئیس ستاد کل ارتش روسیه جنرال نیکولای ماکاروف شام روز سه‌شنبه در بازگشت از هلسینکی از ملاقات مایکل مولن رئیس کمیته ستاد نیروهای مسلح آمریکا خبر داده است و گفته است در هر کدام از این پایگاه ها استقرار تا 3700 نظامی در نظر است. جنرال توضیح کرده است این نیروها پیش از همه مأمور حمایت از آن منافع خواهند بود که ما و این جمهوری ها در منطقه داریم. و افزوده است در هلسینکی همچنین اوضاع در گرجستان پس از حوادث اسیتی جنوبی و در مجموع در قفقاز بررسی شد. در حالی که روسیه برای استقرار دو پایگاه خود در دو جمهوری اعتراف نشده جدای طلب از گرجستان آمادگی میگیرد، سفیر آمریکا در مسکو جان بایرلی روز چهارشنبه در صحبت با آژانس اینترفاکس اعلام کرده است آمریکا قصد دارد در نشست سازمان اتلانتیک شمالی در ماه دکبر مسئله پیوستن گرجستان و اوکراین به برنامه عمل ائتلاف را مطرح نماید. به فکر ما گرجستان و اوکراین شایسته آن هستند که به برنامه عمل عضویت به ائتلاف پیوست شوند. ما اصرار میکنیم. همزمان سفیر آمریکا ابراز امیدواری کرده است که این اقدام روابط مسکو و واشنگتن را تیره نخواهد کرد، زیرا توسعه ائتلاف به روسیه خطر ندارد. کارشناس نظامی الکساندر گولس در توضیح به موضع گیری های جانبی ها میگوید یکی از زمینه های تشنج در قفقاز پیش از همه تلاش گرجستان برای پیوستن برمحل به ناتو بود. برای همین روسیه اینقدر تند عمل کرد. ولادیمیر پوتین گفته بود ما هیچ وقت امکان نمی دهیم که گرجستان به ناتو بپیوندد.
در قفقاز в отношении Грузии первопричиной было как раз и было стремление Грузии побыстрее стать членом НАТО. Россия именно поэтому действовала так жестко, и Путин говорил, что мы предпримем все меры, чтобы не допустить того, чтобы Грузия стала членом НАТО.
آنچه سفیر آمریکا گفته است این موضع آمریکاست که بهار امسال در بخارست اعلام شده بود.
Но эта позиция американской стороны, она была объявлена еще весной этого года в Бухаресте.
در حاشیه این بحث‌های نظامی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به دوم دولتی پیشنهاد کرده است قرارداد دوستی و همکاری بین روسیه اسیتی جنوبی و ابخازستان را که 17 سپتامبر در مسکو امضا شده بود به زودی به تصویب برساند. معاون اول دوما الک مروزوف خبر داده است که مسئله تصویب قرارداد در پلاته پایانی پارلمان روزهای 23 و یا 29 اکتبر بررسی می‌شود. در واکنش وزارت خارجه گرجستان با نشر یک اظهارات تصویب این قرارداد در پارلمان روسیه را گواهی نوی دست درازی مسکو به یک پارچگی گرجستان ارزیابی کرده است. در اظهارات گفته شده است این قدم نوبتی امپریالیزم روسیه بر ضد استقلال و یک پارچگی سرزمین گرجستان است. تحلیلگر مسائل قفقاز و آسیای مرکزی آرتیوم اولونیان میگوید تصویب این قرارداد در پارلمان به وضع کنونی قفقاز تأثیر زیاد داشته نمیتواند، لیکن به وضع منطقه های دیگر جدای طلب در گستره کشورهای مشترک المنافع به تأثیر نمیماند. به نوشته روزنامه کمرسانت چاپ مسکو پس از تصویب قرارداد در پارلمان خدمات مرزبانی روسیه همراه با مرزبانان محلی محافظت مرزهای اسیتی جنوبی و ابخازستان را بر عهده میگیرند. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
برنامه بنیادی پایگاه های نظامی روسیه در مناطق جدای خواهی گرجستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ظاهراً پنج جمهوری آسیای مرکزی حداقل برای امسال مشکلی تأمین آب و برق را رفع نمودند. هفته گذشته در قزاقستان هیئت‌های کشورهای آسیای مرکزی در یک سند مرکب امضا گذاشته سازش توسعه همکاری در این ساحه را قبول نمودند. در این باره همکارمان خیرمانی بقازاده گزارش می‌دهد.
زمستان امسال قسمت شرقی آسیای مرکزی گرمتر و بهاران مناطق غربی سربارشتر خواهد شد، در صورتی که توافقی در میان مقامات پنج جمهوری در تاریخ 18 اکتبر حاصل شده به حکم اجرا درآید. رهبران قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان اخیراً به توافق بسیار مهمی در زمینه تقسیم ذخیره های آب و انرژی دست یافتند. ریشه مشکل خیلی ساده است. قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان دارای ذخیره های غنی گاز و نفت هستند، اما آبی ناکافی دارند. قرغیزستان و تاجیکستان از ذخیره های انرژی قریب که محروم هستند، اما کوه های این جمهوری ها منبع اصلی آب های منطقه به شمار می رود. فعلا این جمهوری ها منظور کشورهای محروم از ذخیره های انرژی دچار مشکلات زیاد هستند. امید اساسی آنها به ذخیره های کمی گاز و برق خود و بنیاد نیروگاه های آبی برقی می باشد. این در حالی است که کشورهای پایان آب، ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان از این دو جمهوری آبی زیاد می خواهند تا که احتیاجات کشاورزی خود را برآورده سازند. در این زمان تاجیکستان و قرغیزستان گاز را از ازبکستان وارد می کنند و پیوسته با مشکل پرداخت قرض گاز و از این خاطر کمبود آن اذیت می شوند. عمرزاق شوکیف معاون نخست وزیر قزاقستان در جریان ملاقات با مقامات منطقه‌ای در تاریخ 18 اکتبر در رابطه با آبانبار تختگل قرغیزستان صحبت کرد و گفت
سال جاری وضع در آبانبار تختگل خیلی پیچیده است. حالا در آنجا 9.5 میلیارد متر مکعب آب ذخیره شده است که این در تمام تاریخ موجودیتش پایین ترین سطح به شمار می رود.
این نشان داد نصف ذخیره های معمولی آب آبانبار را تشکیل می دهد. در صورتی که قرغیزستان با حجم معمولی از ذخیره های آن استفاده کند، آن تا سال نو از کار خواهد ماند. تاجیکستان را هم عیناً همین چیز انتظار است. این همچنان معنای آن را خواهد داشت که بهاران میزان آب خیلی کم شده برای آبیاری زمین های کشتی سه همسایه کشور دیگر ناکافی می شود. واقعیت مذکور باعث ایجاد تنش در میان مقامات این کشورها تابستان امسال شد، وقتی سفرهای پی در پی هیئت ها برای ملاقات و بررسی این مسائل قریب به نتیجه انجامید. کمال نورعلیف معاون وزیر آب و آبیاری تاجیکستان راجع به موقع کشورش در این همه بحث ها گفت:
هر روسیه ما در صد جمهوری نویسیم خیلی باز اینجا هم نشده ما گفتن که به نویسیم که ما هم این با رنگ تک تکلوست که و دخرانیلش میکنین قیرقوم آوا جمع نمیکنین 53,000 گکتر زمینی کشت این اکثر 20,000 گکتر حالاتش به میشه همه این حاصل بندی میشه ما در وقت تابستان میتونیم سویلاش مستحکم کنیم او بچی نکنیم گفتم خب در بین 2-3-6 مرتبه بخوردن.
قرغیزستان اشاره کرد که میخواهد ذخیره های آبی وای چون مال مثل گاز و نفت صادراتی ارزیابی شود. ازبکستان این را شدیداً رد کرد. اما حالا همه پنج کشور به توافق دست یافتند که به این همه بحث ها نقطه میگذارد. طبق سازش حاصل شده کشورهای غنی از انرژی منطقه باید به همسایه کشورهای محروم از چنین ثروتشان ذخیره های انرژی داده و بر عوض کفالت صادرات آب را به دست آورند. ترکمنستان مثلا موظف می شود که به تاجیکستان و قرغیزستان نیروی برق صادر کند. عمرزاق شوکیف در این زمینه گفت
ترکمنستان موظف شد که مقدار ایلاوگی نیروی برق را به تاجیکستان و قرغیزستان فروشد و ازبکستان مسئولیت انتقال این برق را بر دوش خود گرفته است.
طبق این قرارداد ازبکستان مسئولیت های دیگر را نیز به دوش گرفته است.
اگر ازبکستان قزاقستان و قرغیزستان را با 150 میلیون متر مکعب گاز تامین کند، با علاوه حجم گازی که تا امروز فروخته می شود، قزاقستان به قرغیزستان مزود و انگشت خواهد داد. ما اینچنین عهده‌دار شده ایم که مبلغ استفاده ای انرژی را برای موسم کشتی مینباده پیشکی پرداخت کنیم.
برنامه های تاجیکستان را در این راستا کمال نورعلیف چنین توضیح داد.
روزی شدن که همین تک تکولیست که و دخرانش زیاده 7 میلیارد کوب آب یعنی جمع کرده شده قیرقوم همون ادمید که 348-51 کم نشود همه امیلو در همونجا یک حالی خود شد یفت. این ما وقتی که همین و دخرانش قیرقوم با و سوزشواری ناسوسا و گنومو همون برای بهتر کنی حالات مرتی زمین های گرد اطراف گنام نساس های ایتسویس میگن ویو و برای سویلی همون را مستحکم کن و برای فیلتریاس چی کردن سویوری و همون مشبوری سگلشنی در هستند. ما میتونیم که وقتی توبیستان هستند ما فقط زسیب که ما همو قیرقوم هست تا 500-550 کوب آوا میگیرن. ما میتونیم که 200-250 برای حل مشکلات خودمان روانه کنیم.
در صورت بجرا در آمدن همه این و دیگر تعهدات رهبران دولت‌های آسیای مرکزی، این قرارداد پیشروی جدی در سمت حل مشکلات داغ منطقه خواهد شد. هرچند سازشنامه مذکور تنها مرحله یک ساله یعنی سالهای 2008 تا 2009 را در بر می‌گیرد.
همکاری‌های کشورهای آسیای مرکزی در ساحه تأمین آب و برق.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
با دستور حکومت تاجیکستان یک شرکت محلی با نام کوه امید به جمع آوری و به آهنپاره تبدیل دادن تانک و زره‌پاش های تخریب شده باقی مانده از زمان جنگ شهروندی کشور در منطقه طویل دره پرداخته است. همکارمان محمود شادی که اخیراً از سفر این ناحیه برگشت در این زمینه گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
در ناحیه طویل دره 205 کیلومتری شرق دوشنبه تانک و زره‌پاش هایی که میراث غمبار جنگ های شهروندی بودند از کنار راه ها برچیده شدند. زیرا در گذشته شروع از موضع لبیجر در کنار جاده های طویل دره تعداد چشمرس تانک و زره‌پاش های تخریب شده و مشاهده می رسید و این همه از صحنه های اساسی محاربه ها بودن این موضع را در ایام نیزه‌های داخلی کشور درک می داد. میرزا سفروف معاون اول رئیس ناحیه طویل دره در صحبت به رادیوی آزادی گفت طبق دستور حکومت تاجیکستان و رضایت وزارت دفاع کشور شرکت وطنی کوه امید در انتقال این همه تانک و زره‌پاش ها سهم گرفته است.
ما شخص دانست که در مدت قریب دو ماه چقدر تکنیکای حربی و ایرانکی در قدقدی روحای نوریه کرده رو بودن کشانده همچه اوهانپاره و لابدهای مخصوص برده سپورنگ. من از پشتت مناسب استفاده برده به این شخصیت نظرگی سمیمی حکومت نوریه کرده رو و تمام مردم نوریه رو اصفار منامه.
در همین حال ساکنان طویل دره از چنین یک اقدام استقبال نموده گفتند این تانک و زره‌پاش ها به حالت روانی مردم به تاثیر نبود. غیرت شو شریف و یک ساکنی طویل دره میگوید با چشم رسیدن آثار جنگ دلها را غمگین و دهشت آن روزهای سخت را دیگر بار به یاد می آورد.
به واسطه این حرکت رو به فکر با دور میکرد و باز همون روکهای ماتیش به خاطر کس می آمدن. به نزدیکی همه چیزو از بین برده شدن با پرهی در روحو همه چیزو نیستن. کس خود رو تماما بزرد به خوف و خطر حس میکنه.
اما راننده انور سعیدوف ساکن روستای دشت شیر که این دهه در آن زمان از همه زیاد ضرر دیده بود میگوید با کاری شدن کنار جاده ها از تانک و زره‌پاش ها و حرکت آسان‌تر واسطه های نقلیاتی در راه های ده ساله ها روی تعمیر را ندیده مساعدت کرده است.
اون شهرگاسی که همین یه وقتا دیدیم که همین ماشین ها پیدا شدن و کران ها پیدا شدن و بعد همین بریدن کراس ها که همه را باز تجربه بودن خیلی نفت کردن که همین را بودن برای که بسیار زرمی قدر را خیلی خلال می رسون در از اون جمعه همین دروی کران که سینگو بود بعد زرم قدر رایی بود که همین ماشین هلا می روز اگر کم وقت خب بروسون که در کویسون بسیار را که همین می چودی در خینگو خیلی نفت کردن که همین را قدر را گرفتن.
و اما در حالی که قیمت آهن همساله در تاجیکستان بالا می رود و توسط افراد علاهیده از سابق سوخاز و مؤسسه های نقلیاتی آخرین ذخیره های این معدن برآورده و تجارت می شود، شرکت کوه امید انتقال دهنده تانک و زره‌پاش های تخریب شده ناحیه طویل دره با کارخانه های معدن گدازی دوشنبه در تعمیر مکتب شمار یک این ناحیه و خبنصور 25 نفر کودکان بسرابان یتیمخانه طویل دره سال روان سهم گرفته است و برخی از ساکنان طویل دره گفتند هنوز هم آثار جنگ شهروندی در مثال موجودیت تانک و زره‌پاش های تخریب شده در ناحیه طویل دره به چشم می رسد که آنها در مواضع جای گرفتند که دسترسی به آنها مشکل تر بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، طویل دره، رشت.
پاکسازی محلات ناحیه طویل دره از آثار باقی مانده زمان جنگ شهروندی.
شنوندگان ارجمند، در همین جا نشر جنبستی مجله خبری شامگاه چهارشنبه 22 اکتبر با پایان میرسد. برنامه بعدی ما صبح ساعت 6 بامداد به وقت تاجیکستان آغاز مییابد. تا اون زمان شما میتوانید محتوای برنامه ما را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. خدا حافظ شما و شب شما خوش.